اینجا رادیو آزادی است به برنامه صبح روز سه‌شنبه 28 ماه نوامبر مصادف با 7 ماه قوس خوش آمدید. در این برنامه گزارش‌ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که افراد مسلحش در دو حمله جداگانه شام گذشته در کابل 7 طالب را کشتند و 3 تن دیگر آنها را زخمی کردند. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق در دو اعلامیه جداگانه گفته که حمله نخست بر یک پوسته امنیتی طالبان در ناحیه نهم در مسیر میدان هوایی کابل صورت گرفته که در نتیجه آن 3 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه دوم مدعی است که در حمله دیگر به یک پوسته تلاشی در منطقه سلیم کاروان ناحیه 4 شهر کابل 4 طالب کشته و 1 تن دیگرشان زخم برداشتند. منابع مستقل این ادعا را تایید نکردند و طالبان هم تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. قرقیزستان میگوید که به زودی کمک‌های بشری از سوی این کشور به زلزله زدگان هرات در افغانستان فرستاده خواهد شد. خبرگزاری ایکی پرس به نقل از منابع وزارت حالت اضطراری قرقیزستان دیروز خبر داده که این کمک‌ها به دستور صدیر جپاروف رئیس جمهور این کشور فرستاده می‌شود که شامل آرد، شکر، روغن نباتی، رخت خواب، کمپل و دیگر اشیای مورد نیاز می باشد. ولایت هرات به تاریخ 7 ماه اکتبر سال جاری شاهد زلزله به شدت 6.3 درجه ریشتر بود که نزدیک به 1,500 نفر در نتیجه آن جان باخت و صدها خانه ویران گردید. بعد از آن هم چند زلزله دیگر در هرات رخ داد. قطر می گوید که اسرائیل و گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه راسفگن می شناسند، آتش بس در غزه را برای 2 روز دیگر تمدید کردند تا بتوانند گروه ها و اسیران بیشتر را مبادله کنند. مجید انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در صفحه اکسش با نشر یک اعلامیه دیشب خبر داد که امیدواری وجود دارد که ممکن است آتش‌بس طولانی مدت در جنگ خونین غزه برقرار شود. قطر در کنار ایالات متحده و مصر در گفتگوها میان اسرائیلی ها و گروه تندرو حماس میانجیگری می کند. پس از اعلام این خبر حماس نیز تایید کرد که 2 روز پیش شرایط تمدید آتش بس را پذیرفته است. اسرائیل گفته که در بدل آزادی هر 10 گروگان اسرائیلی آتش بس را برای 1 روز دیگر تمدید می کند. اسرائیل پس از آن عملیات نظامی در غزه را آغاز کرد که حماس در 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حمله کرد و 12 نفر را کشت و نزدیک به 240 تن دیگر را گروگان گرفت. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه افزایش 25% هزینه نظامی در بودجه ملی این کشور برای 3 سال آینده را توصیه کرده است. در این بودجه 36.6 تریلیون روبل، معادل 415 میلیارد دلار آمریکایی و نزدیک به 1.6 تریلیون روبل، معادل 9.5 میلیارد دلار برای سال 2023 پیش بینی شده است.
آنچه در ادامه برنامه میشنوید.
نامه سرگشاده زنان افغان به محکمه جزایی بین‌المللی شهر هاگ در مورد نقص حقوق بشری زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، یک عضو چتر اتحاد ملی زنان افغانستان میگوید:
اقامه دعوا در برابر یک محکمه بین‌المللی کیفری است و این ادعا که بررسی مورد اپارتاید جنسیتی در افغانستان، حذف زنان از مشارکت، منع کار، منع تحصیل، منع حضور در اجتماع.
پاکستان به بهانه این که تاجران افغان انگور کشورهای همسایه را بار زدند، به 25 لاری انگور آنها اجازه ورود نمی دهند.
حکومت طالبان هم در این مورد چیزی نمیگوید. افغانستان در میان 10 کشور آسیب پذیر از تغییر اقلیم.
اصلا تاوان است. دیگه گندمی که هر چی که ذخیره کرده بودیم او را داخل زمین ریختیم و دوباره دیگه نه سبز شد نه فایده ما رسند. یعنی بیشتر در قرض فرو رفت.
در تحولات جهان میشنوید که ایالات متحده در جستجوی کمک به اوکراین است. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا به این منظور به اروپا سفر کرده است. همچنان در گزارش مروری داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی امواج روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. نشرات رادیو آزادی پس از این برنامه از روی موج متوسط 1296 پایان می‌یابد، ولی این نشرات پس از آن تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر ادامه می‌یابد. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. یک نهاد عامی حقوق زنان افغان از محکمه جزایی بین‌المللی یا محکمه آگ خواسته است تا موارد نقص حقوق بشری زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را تحت پیگرد قرار دهد. طالبان در بیش از 2 سال گذشته بر عرصه های مختلف زندگی زنان تحریم وضع کرده و بسیاری زنان و دختران از آموزش، تحصیل و کار محروم شدند. شرح بیشتر از خجسته کبیری.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه به طرف اروپا رفت و در بروکسل با وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در مورد اوکراین صحبت کرد. جیمز اوبراین دیپلمات بلندپایه آمریکا برای اروپا گفته است پس از این نشست بلینکن به مقدونیه شمالی خواهد رفت تا در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا شرکت کند. آقای اوبراین روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که قرار است بلینکن در این نشست در بحث‌های سازنده در مورد اوکراین شرکت کند. وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که مقدونیه شمالی که به خاطر اوکراین بر روسیه تحریم وضع کرده پذیرفته است که با او اجازه شرکت در سازمان امنیت و همکاری
با عرض معذرت شما را دعوت میکنیم به شنیدن گزارش در مورد اینکه نهاد عامی حقوق زنان افغان از محکمه جزایی بین‌المللی یا هاگ خواسته تا موارد نقض حقوق بشری زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را تحت پیگرد قرار دهد.
نامی سرگشاده اعضای چتر اتحاد ملی زنان افغانستان را ده‌ها فعال جامعه مدنی، نهاد و شخصیت‌های مستقل مدافع حقوق بشری و حقوق زنان امضا کردند. اعضای این نهاد حامی حقوق زنان افغان در نامه روز دوشنبهشان عنوانی محکمه بین‌المللی جزایی گفتند که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته حقوق بشری زنان افغان، اعلامیه حقوق بشر ملل متحد و کنوانسیون رفع تبعیض در برابر زنان را به صورت آشکار زیر پا گذاشتند. یکی از اعضای نهاد که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست که نامش در گزارش گنجانیده شود به رادیو آزادی چنین گفت:
چتر اتحاد ملی زنان افغانستان مصمم شد از اقامه دعوا در برابر یک مرجع جهانی و بین المللی که عبارت است محکمه بین المللی کیفری است، با ادعا که بررسی مورد اپارتاید جنسیتی در افغانستان، حذف زنان از مشارکت، منع من تحصیل، من حضور در اجتماع، سرکوب و زندانی شدن فعالین حقوق زن که شما میفهمید نمی لحظه به زندان افغان. این مواردی است که به صورت قطع نقض خشونتبار و سریع حقوق بشر، حقوق ابتدایی زنای افغانستان، زنا هست، بنابراین باید تعقیب جزایی و قضایی شود.
در نامه آمده است که زنان در افغانستان تحت اداره طالبان آماج آپارتاید جنسیتی هستند و به صورت کتلوی و سیستماتیک از حقوق و آزادی های ابتدایی انسانی و شهروندی محروم ساخته شدند. اعضای نهاد میگویند که طالبان با فرمانهای متعدد نقش و حضور زنان را از عرصه‌های مختلف جامعه حذف کردند. در نامه سرگشاده به محکمه بین المللی جزایی بر تعقیب شکنجه، زندانی ساختن و ناپدید شدن فعالان حقوق زن بر جرم دادخواهی و اعتراض مدنی، اعمال خشونت در برابر تظاهرات صلح‌آمیز زنان، جرم پنداشته شدن اعتراضات زنان از سوی طالبان و سرکوبشان از سوی آنها نیز اشاره شده است. مریم معروف اوروین مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی و فعال حقوق زن است. از دید او چنین نامه‌هایی می‌تواند تا حد مؤثر واقع شود. خانم اوروین در رادیو آزادی چنین می‌گوید:
چنین نامه‌ها کمک کننده است تا جهان متوجه مسئولیت شود. تعهداتی که نسبت به حقوق زنان در سطح جهان و مخصوصاً در کشورهای مثل افغانستان دارند. اما این که این اون نامه چقدر می‌تونه به گونه ژرف‌تر تغییرات ایجاد بکند، متأسفانه نمی‌شه که خیلی انتظار داشت. برای این که آنچه که در افغانستان طالبان علیه زنان و دختران افغانستان انجام می‌ده خیلی جنایت عمیق است. متأسفانه منافع ابرقدرت‌ها باعث شده که جهان توقف دهی این جنایت‌ها و این خشونت‌ها گام‌های عملی بر ندارند.
این نامه در حال به محکمه جزایی بین‌المللی فرستاده شده که در حال حاضر زنان معترض از جمله جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی، بهاره کریمی و پریسا آزاده هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برند. حکومت طالبان در مورد زندانی بودن این افراد تا هنوز به رسانه‌ها معلومات ارائه نکرده است. طالبان هنوز در مورد نامی سرگشادی چتر اتحاد ملی زنان افغانستان اظهار نظر نکردند، اما در گذشته گفتند که در چارچوب عنانات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان ارج می‌گذارند. اظهاراتی که از سوی بسیاری از فعالان حقوق زن کلی پنداشته می‌شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که مردم افغانستان برای مقابله با تاثیرات تغییرات اقلیم نیاز به حمایت فوری دارد. این سازمان روز یکشنبه در شبکه اکس خود با تویتر سابق نوشته که در جهان افغانستان در میان 10 کشور قرار دارد که بیشترین تغییر اقلیم و آفات طبیعی روبرو می باشد. بیشتر در گزارش سهر لیوال.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید رسیدگی به بحران ناشی از آفات طبیعی در افغانستان به پشتیبانی فوری نیاز دارد. این سازمان روز یکشنبه در شبکه اکس خود یا تویتر سابق نوشته که افغانستان در میان 10 کشور در جهان قرار دارد که با بیشترین تغییرات اقلیمی و آفات طبیعی روبرو است. اوچا گفته که خشکسالی‌های شدید در افغانستان در حال تشدید است که معیشت را از بین می‌برد و گرسنگی را افزایش می‌دهد. در ادامه آمده که درجه حرارت نسبت به حد اوسط جهانی در این کشور بالاتر است و تخریب محیط زیست زراعت را تهدید می کند و معیشت را به خطر می اندازد. در همین حال شماره از آسیب دیدگان رویدادهای مختلف طبیعی در افغانستان می گویند در نتیجه آفات طبیعی نیازمند کمک های بشر دوستانه شدند. عبدالعظیم یکی از دهقانان در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز برادیو آزادی گفت از 4 سال بدین سو برای آبیاری کشت و زراعتش آب کافی وجود ندارد و نه تنها که نتوانسته مصارف خانوادهش را به دست بیاورد بلکه قرضدار هم شده است.
هر سال ما 10 خروار 20 خروار گندم میگرفتیم، یعنی کلن سال ما را بس میکرد، از خوراک و از خود نان و کل چیز را بس میکرد. حالا اصلا تاوان است. دیگه گندمی که هرچی که ذخیره کرده بودیم او را داخل زمین ریختیم و دوباره دیگه نی سبز شد نی فایده ایم بمارسند، یعنی بیشتر در قرض فرو رفتیم.
همچنان سید جان باشنده ولسوالی دایمیرداد که 3 ماه قبل زمین های زراعتی و درختان باغش در نتیجه سرازیر شدن سیلاب از بین رفته به رادیو آزادی میگوید کمک هایی که بتواند نیازمندی های آنان را رفع کند صورت نگرفته است.
سیلاب زمین های ما را کلش برده، هیچ زمین نمانده، درخت ها و باغ ها کلش تخریب شده. کمک ها شده، دیگر کدام نهاد و کدام مؤسسه زیاد کمک نکرده که مشکلات ما مردم ما حل بکنه.
از سوی هم احمد علی باشنده ولسوالی نایب رفی ولایت هرات که از زلزله های اخیر خانه و اموالش را از دست داده به رادیو آزادی گفت آنها نیاز دارند برایشان هرچی عاجل سرپناه فراهم شود.
خانه ما کلا تخریب شده، هر چی داشتیم رفته زیر خاک، اصلا در صورت کلی هیچ وجود ندارد. اول در اول آرزوی ما اینه که به ما یک جای سرپناهی درست بشه، نی زم نی چوب نی گاز نی دیگه، به ما سرپناهی تیار کنه که تا اولادامو از یخ و از سرما و از این نجات بیاره.
ولایت هرات در ماه اکتبر گواه زلزله های مرگبار پیهم بود که بر اساس آمار اوچا حدود 1500 کشته و بیش از 2000 زخمی بر جا گذاشت و بیش از 48000 خانه را تخریب کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از رانندگان موترهای باربری و بازرگانان افغان میگویند که حکومت موقت پاکستان از 3 روز به این سو به موترهای انگور اجازه عبور از دورخم را ندادند. آنها مدعیند که حکومت موقت پاکستان به این بانه اجازه نمیدهد که این انگورها حاصلات تاجیکستان و ازبکستان است و افغانستان آن را به نام خود بار زده است. بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر اموال صادراتی افغانستان از سوی پاکستان، حالا ادعاهایی وجود دارد که بر موترهای حامل انگور اجازه داده نمی شود که از دروازه ترخم عبور کنند. برخی رانندگان موترهای باربری و بازرگانان در دروازه ترخم به رادیو آزادی گفتند که بیش از 25 موتر باربری از 3 روز به این طرف متوقف هستند. اما حکومت موقت پاکستان به این بهانه که انگورها از حاصلات تاجیکستان و ازبکستان است، اجازه صادرات آنها را نمی‌دهد. محمد رسول که با موتر انگور بار شده در دروازه ترخم منتظر عبور است، بر رادیو آزادی گفت:
افغانی انگور بار. دل زمان راغلی بود درمش
پد. در موتر ما انگور بار است، اما شب سوم است که منتظر هستیم. حکومت پاکستان میگوید که این انگور تاجیکستان است. حالا گفتگو جریان دارد. از کابل ضمانت می‌شود، بعداً به موترها اجازه داده می‌شود.
عطاولا تاجر انگور هم در این باره بر رادیو آزادی گفت:
انگورم خرابی گده من زیده خوزد.
انگور من خراب می شود، از بین می رود. تا حال خو خراب نشده است، اما بعد از این امکان دارد که خراب شود.
او گفت که با توقف موترها انگورهای بار شده خراب می شود و او و دیگر بازرگانان میلیون ها افغانی زیان خواهند دید. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با آنکه وعده داده بود در این باره صحبت نکرد. این در حالی است که 2 هفته قبل نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به اسلام آباد سفر کرد و پس از ملاقات با مقام های حکومت پاکستان گفت که میان دو طرف روی حال مشکلات تجارتی گفتگو صورت گرفت. اما پس از سفر این آیت در نزدیک به 2 هفته گذشته، این دومین بار است که دروازه ترخم از سوی حکومت موقت پاکستان برای موترهای باربری تجارتی بسته می شود. ایمل شنواری مسئول اتحادیه تاجران در آن سوی دروازه ترخم بر رادیو آزادی گفت: انگورهایی که از افغانستان صادر می شود با آنکه تایید رسمی حکومت را هم دارد، اما باز هم حکومت پاکستان اجازه نمی دهد که وارد این کشور شود.
سه روز می شود که 20 موتر بار از انگور در ترخم استاده است. این انگور اصلا از افغانستان است. اینجا در گمرک می گوید که این از تاجیکستان است و مالیه تاجیکستان را می خواهد. مالیه میان مالیه افغانستان و تاجیکستان بسیار تفاوت دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا دیروز دوشنبه به اروپا سفر کرده تا برای اوکراین حمایت به دست آورد. بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا روز دوشنبه به طرف اروپا رفت و در بروکسل با وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در مورد اوکراین صحبت کرد. جیمز اوبراین دیپلمات بلندپایی امریکا برای اروپا گفته است پس از این نشست بلینکن به مقدونیه شمالی خواهد رفت تا در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا شرکت کند. آقای اوبراین روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که قرار است بلینکن در این نشست در بحث‌های سازنده در مورد اوکراین شرکت کند. وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که مقدونیه شمالی که به خاطر اوکراین بر روسیه تحریم وضع کرده، پذیرفته است که با او اجازه شرکت در سازمان امنیت و همکاری اروپا را بدهد. اما سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به تلویزیون دولتی روسیه گفته است که نشست میان لاروف و بلینکن در نظر گرفتن نشده است. آقای اوکراین از تبصره در مورد اینکه سرگی لاروف و بلینکن با هم دیدار خواهند کرد یا نه خودداری کرد و گفت که برنامه وزیر امور خارجه هر لحظه در حال تغییر است. سال گذشته این نشست در پولند برگزار شد، اما بلاروف اجازه شرکت در آن دادن نشد که این کار خشم روسیه را برانگیخت. پس از حمله ناموجه روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022، مقام‌های آمریکایی بیشتر تماس‌ها در سطح بلند با روسیه را قطع کردند. اما در ماه مارچ سال روان در نشست سران 20 کشور توسعه یافته جهان، بلینکن و لاروف دیدار کوتاه داشتند.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. اخراج پناهجویان افغان از پاکستان نظامیان پیشین را بیشتر نگران کرده. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مروری داریم بر روزنامه‌های جهان درباره افغانستان. همکارم برشنا نظری تقدیم می‌کند.
روزنامه گاردین در تازه‌ترین شماره خود در مورد محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، مطلب را منتشر کرده است که تعدادی از بازیکنان فوتبال وی را به فساد مالی متهم نموده‌اند. روزنامه گاردین در این مورد اظهارات برخی از بازیکنان از جمله جلال الدین شریعتیار، کپتان تیم، و اجمل گیروال، گلکیپر تیم را منتشر کرده است. این بازیکنان یوسف کارگر را متهم کردند که در رقابت‌های فوتبال سال 2008 میلادی با نیپال و سیرالیون سازش داشته است. این بازیکنان گفتند که یوسف کارگر در آن زمان مربی تیم بود، اما وی با ویلسن راج بیرومال و دانتن، دو تن از تنظیم کننده های بازی های فوتبال که به فساد متهمند، سازش داشته است. شریعت یار به روزنامه گاردین گفته است که آقای کارگر در پایان بازی با تیم نیپال در مورد گل‌های مساوی 2-2 به آنان سفارش کرده بود. وی همچنان در هنگام بازی با تیم سیرالیون در مورد باخت 6-0 نیز پیشاپیش سخن زده بود. با گفته این بازیکنان، بسیاری از اعضای تیم که از کشورهای مختلف آمده بودند با یوسف کارگر در جنجال بودند و نمی‌خواستند در چنین فسادهای دخیل باشند. کارگر به هر یک از بازیکنان $2,500 پیشنهاد داده بود. روزنامه گاردین گفته است که در ارتباط به این ادعاها با ویلسن بیرومال و دانتن که به فساد معروف هستند ارتباط گرفته است، اما آنان پاسخ ندادند. از سوی دیگر آقای یوسف کارگر که از سال 2019 میلادی به این طرف رهبری تیم ملی فوتبال افغانستان را به عهده دارد، این ادعاها را رد کرده و گفته است که در این مورد ادعاهایی که صورت گرفته بود در سال 2008 فیفا تحقیقات خود را انجام داده و به وی براءت داده است. کارگر در واکنش به این اظهارات که گفتند برخی از افراد در بیرون از افغانستان در تلاش بدنام ساختن تیم ملی فوتبال افغانستان است نیز تایید کرده است. چند هفته قبل نیز تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان یوسف کارگر را به خاطر انتقال پول تمرینات از تاجیکستان به عربستان سعودی و موجودیت فساد در آن متهم کرده بودند که فدراسیون فوتبال این اتهامات را نیز رد کرده است.
اخراج پناهجویان افغان از پاکستان نظامیان پیشین افغان را بیشتر نگران کرده است. آنان میگویند که از ترس پیگرد طالبان به پاکستان رفتند، اما حالا جانشان دوباره به خطر افتاده است. در گزارش با شماری از نظامیان پیشین در پاکستان مصاحبه شده.
در این اواخر تصامیمی که حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین و اتباعی افغانستانی نمودند به شدت نگران هستیم.
حمیدالله 36 ساله یکی از افسران پیشین نظام جمهوریت است که اندکی پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از افغانستان به پاکستان رفت. اسم وی در برنامه ویزای رفتن به کشورهای غربی نیست و در پاکستان به صورت غیر قانونی و با مشکلات زیاد زندگی خود را به پیش می‌برد. او آینده را مبهم می‌بیند.
آینده ناروشن، وضعیت نابهنجار کشور ما افغانستان، وضعیت اقتصادی خراب، وضعیت نابهنجار سیاسی و همچنان بدامنیه که در اواخر دیده میشه از طریق رسانه‌ها، نیروهای نظامی پیشین هم زیر تهدید هستند، شماری از همکارای ما زندان رفتن و شکنجه شدند و شماری هم مرموز به قتل رسیدن. ما سخت نگران هستیم.
طالبان اندکی پس از بازگشت به قدرت در 15 اگست 2021 عفو عمومی اعلام کردند، اما دیدبان حقوق بشر در گزارش مفصلی در 30 ماه نوامبر 2021 گفت که از زمان بازگشت بیش از 100 تن از اعضای پیشین اردو و پلیس ملی، کارمندان امنیتی ملی و نیروی ملیشه در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و قندوز از سوی طالبان کشته شدند. حدود 3 ماه پیش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم با نشر گزارش مدعی شده بود که طالبان از زمان حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری علیه اعضای حکومت پیشین از جمله نظامیان انجام دادند که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدید می‌شود. طالبان با این گزارش‌ها موافق نیستند، اما حمیدالله به عفو عمومی طالبان شک دارد.
اگر واقعا ما برگردانده شویم به افغانستان، هیچ تضمینی وجود نداره به خاطر امنیت ما. هیچ کسی از ما حمایت نمیکنه. عفو عمومی گروه طالبان که یکیز از نامش مانده بود و بس، واقعا در عمل پیاده نشد. ما از جامعه جهانی، از سازمان ملل متحد، از اینا میخواهیم تا در قسمت نظامیای پیشین توجه کنند.
سید قاسم هاشمی رئیس شورای رهبری سازمان حمایت از قوای مسلح افغانستان یکی دیگر از پناهجویان افغان در پاکستان است که از ترس خطر جانی افغانستان را بیش از 2 سال پیش ترک کرد. او به رادیو آزادی میگوید که با سقوط نظام جمهوریت همکاران وی که در افغانستان باقی مانده‌اند از سوی طالبان بازداشت و شکنجه شده‌اند.
در جریان همین 2 سال چندین نفر از اعضای دفتر ما بازداشت شدن، شکنجه شدن. و اگر ما دوباره پاکستان بیرون کشیده شویم و به مجردی که ما وارد افغانستان شویم، اونا معلومات بسیار شدید و قوی در مورد ما دارن و مرا، تمام اعضای دفتر ما را به صورت فوری و آنی بازداشت میکنن و احتمال عظیم هست که به قیمت جانشان تمام شود.
سازمان حمایت از قوای مسلح افغانستان به هدف حمایت از کارکردهای قوای مسلح افغانستان در سال 2016 ایجاد شد که از راه‌های مختلف از قوای مسلح افغانستان حمایت می‌کردند که تا سقوط نظام جمهوریت صدها برنامه‌های حمایتی در نهادهای دولتی برگزار نمودند. آقای هاشمی در این مورد بیشتر می‌گوید.
دستاوردهای قوای مسلح افغانستان همیشه از طریق ما تمجید و تقدیر می شد. ما یک نشان خاص شجاعت داشتیم که تقریبا برای بیش از 20 هزار سرباز افغانستان او نشان شجاعت توزیع شده بود. حتی در زمان حکومت جمهوریت در روزهای آخرش تمامی اعضای دفتر ما تهدید می شدن. به مجردی که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد، ما فرار کردیم و آمدیم اینجا به پاکستان مهاجر شدیم.
با اساس گزارش‌ها بیش از 600 هزار افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان این کشور را به مقصد پاکستان ترک کردند، اما معلوم نیست که چه تعدادی آنان را نظامیان پیشین نظام جمهوریت مخلوع تشکیل می‌دادند. حکومت پاکستان از اوایل ماه نوامبر روند اخراج نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد مهاجرت را آغاز کرد. در مورد اینکه چرا پاکستان به اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد تصمیم گرفته، دیدگاه‌های متفاوتی موجود است. مقام‌های ارشد پاکستان ادعا می‌کنند که پس از به قدرت رسیدن طالبان افغان به قدرت در افغانستان، حملات طالبان پاکستانی در پاکستان افزایش یافته و اینکه به گفته آنان طالبان افغان در زمینه مبارزه پاکستان علیه طالبان پاکستانی همکاری نکردند. مقام‌های پاکستان مدعی‌اند که چند افغان در چندین رویداد امنیتی دست داشتند، اما طالبان ضمن رد این اظهارات گفتند که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیستند. عیسی محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی و یکی از منتقدان حکومت طالبان است. از او پرسیدم که آیا تضمینی برای مسئول ماندن نظامیان پیشین وجود دارد؟
به نظر من اگر نظامیان سابق از پاکستان به افغانستان روان شوند، تضمین زنده بودن آنها وجود ندارد و زندگی آنها با خطر مواجه می باشد و خدای نخواسته بیشتر جوانان زندگی خود را از دست خواهند داد. خدا کند یک راه پیدا شود که آن جوانان بتوانند از راه ممکن است پاکستان خارج شوند و به کشور دیگری بروند. با این کارشان زندگی خود را نجات خواهند داد.
پیام ها و نظریات شما.
یکیشون از معلولین هستیم که از تخار با شما پیام گذاشتیم. اما طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستند در کشور، حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که ما معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگر قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینا کار هم کذا نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنن با زودترین فرصت.
محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همین عقلان همین معاشای معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم. زمستان پیشوری هم ما بسخت، هیچ چیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده.
ما خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توان امو پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یعنی یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
پیام شما نظر شماست.